مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت تقدیم می کند. روایتی از تاریخ تحولات نفت ایران، بخش اول. ژان ژاک دمورگان یک باستانشناس فرانسوی است که به موجب التفات ملوکانه‌ای که ناصرالدین شاه قاجار به خواهش دولت فرانسه نموده است، به همراه تیمش و با کمک صدها کارگر بومی در تپه‌های باستانی شوش مشغول کندوکاو تاریخ است. این نخستین سال قرن بیستم است. آبادانا امسال برای او و فرانسوی‌ها یک شگفتانه تازه دارد. دستان خسته کارگران ایرانی با مراقبت و وسواس از زیر تل خاکهای شوش مجسمه سنگی سیاه رنگی را بیرون می کشند. مجسمه‌ای با بیش از 2 متر ارتفاع ساخته شده از سنگی سیاه به شکل استوانه با طرحی از یک پادشاه ایلامی که به تلقینات یک الهه باستانی گوش می کند. تندیسی که بعدتر به تندیس حمورابی معروف می شود و حالا به ملت و دولت فرانسه تعلق دارد. اما مهمتر متن میخی درهم و نامفهومی است که در 49 ستون بر استوانه زیرین این مجسمه حک شده است. دمورگان مثل تمام هزاران زیرخاکی دیگر مجسمه را به پاریس میفرستد و یک سال بعد در گزارش کتخانان فرانسوی متن میخی ترجمه میشود. یک متن حقوقی مشتمل بر 282 ماده قانونی، دیرینه ترین قانون مکتوب کشف شده از تاریخ انسان، یادگار مدنیتی شگفت، قانون حمورابی، قانونی که دغدغه عدالت دارد و عدالت را برای فراگیر شدن، نابود کردن تبهکاران و تباهی و اینکه قدرتمندان بر ضعیفان ستم نکنند خواسته است. این حمورابی است که با مظلومین عصر خیش حرف می زند. باشد تا کسی که به او ظلم شده و شکایتی دارد در برابر سنگ نوشته من بیستد و باشد تا کسی کلمات مرا که بر این سنگ یاد بود حک شده برایش قرائت کند. پایان نقل قول. سلام، من عطاالله پورعوض هستم و چنانچه عرض شد این اولین قسمت از مجموعه پادکست تاریخ تحولات صنعت نفت ایرانه که به همت مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت تهیه و تنظیم شده و تقدیم شما بزرگوار میشه. ما در این مجموعه قصد داریم روایتگر تاریخ پرماجرای صنعت نفت ایران باشیم. معتقدیم تاریخ نفت ایران در پیوند با مقولات متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاوی عبرت‌هایی است برای ما و البته برای نسل‌های بعد از ما که بازگو کردن اونها و درس‌آموزی از اونها به مثابه بهره‌برداری از یک سرمایه معنوی پایان ناپذیره. در این اولین اپیزود بنا داریم قدری در مورد سالهای ابتدای قرن بیستم، یعنی هول و هوش تاریخ امضای امتیازنامه دارسی حرف بزنیم، نگاهی به تاریخ جهانی نفت نیم قرن از تولد صنعت نفت بندازیم و جهان اون سالها رو و جایگاه ایران رو در جهان اون سالها البته به طور کلی شناسایی کنیم. از این رهگذر اشاراتی به کاربرد نفت در ایران باستان هم البته خواهیم داشت. دیگر این که در این پادکست میزبان آقای دکتر مسعود فروزنده، پژوهشگر و نویسنده در حوزه تاریخ صنعت نفت هم هستیم و آقای دکتر در خلال روایت بنده در بخش‌های مختلف و بنابه صلاح دید خودشون نظرات تکمیلی و بعضن نقادانشون رو مطرح خواهند کرد و قطعا بر غنای علمی کار خواهند افزود. ما مفتخر به همراهی شما هستیم و استدعا داریم که اگه محصول ما مقبول طبع فاخر شما افتاد، ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خب با کشف مجسمه حمورابی توسط دمرگان در آپادانا شروع کردیم در سال 1901. ربطش به بحث ما چیه؟ عرض خواهم کرد خدمتتون. همراه ما باشید. محوطه باستانی شوش یا همان آپادانا امروز اگرچه اسمن یک منطقه باستانی حفاظت شده است، اما بیشتر شبیه یک منطقه متروکه و بهتر بگیم غارت شده است. سالهاست شکوه آپادانا از تپه‌های باستانی شوش به ویترین‌های موزه لوور پاریس منتقل شده. قطعات باستانی بسیاری طی چندین مرحله از اینجا خارج شده و تقریباً به جز چند سرستون و تندیس شکسته چیزی باقی نمونده. اما شوش که بری از منظری دور اونچه که جلب نظر میکنه نمای یک قلعه بزرگ با سبک معماری رنسانس اروپاست که بر فراز تپه‌ای ساخته شده. این قلعه رو دمرگان ساخته در همون سالهای اول قرن بیستم برای اقامت خود و تیمش و اینکه به قول خودش از آسیب‌هایی که تیم‌های اکتشافی قبلی از جمله آقا و خانم دیو لافوارو تهدید می‌کرد در امان باشند. جالب و تلخ این که در ساخت این قلعه دمرگان از آجرها و حتی کتیبه‌های باستانی منطقه استفاده می‌کنه که بسیاری از اونها حاوی اطلاعات تاریخی برای نسل‌های بعدند. این قلعه با شکوه به طرز معناداری مسلط بر ویرانه‌های به جا مانده از کاخ داریوش ساخته شده. معنای کنایه آمیز منظره امروز آپادانا همون چیزیه که ما قصد داریم راجع به سالهای ابتدای قرن بیستم بگیم. دمرگان برای جابجایی و بردن عتیقجات آپادانا همان مسیر سلف خود یعنی مادام دیو لافوار رو انتخاب کرد، یعنی محموله عتیقجات رو از مسیر رودخونه دز و با کشتی به کارون و از طریق رود کارون به اهواز و بعد خرمشهر و از اونجا باز از مسیر خلیج فارس و دریاها و اقیانوسها به فرانسه منتقل می کرد که خب همچنان در موزه لوور نگهداری میشن. این استفاده از کشتی و مسیر رودخونه های موجود در واقع به دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی مناسب در اون سالها در ایران بود. روش کار دمرگان و هیئتش هم اینطور بوده که 8 ماه کار میکردند و 4 ماه برای استراحت به همراه اشیاء مکشوفه به فرانسه میرفتند. در یکی از این جابجایی‌ها به سال 1908 میلادی دمرگان سفرنامه‌ای می‌نویسه و شرح ماجراها و صعوبت سفرش رو نگارش می‌کنه که خب کتابش موجوده و می‌تونید تهیه کنید و بخونید. او با کشتی از شوش عازم اهواز سال 1908 به منطقه‌ای به نام بندقیر می‌رسه. بندقیر جایی میان اهواز و شوشتر و محل الحاق رودخونه دز به 2 شاخه رود کارون به نامهای گرگر و شتیت. این عین مشاهدات و نوشتجات دمرگانه که بنده براتون میخونم. فردای آن روز به بندقیر رسیدیم. در آنجا آب دز، شتیت و گرگر به یکدیگر ملحق میشوند و این 2 شعبه اخیر شعب رودخانه کارون هستند. نام این محل یا مأخوذ از معدن مواد نفتی که در ساحل چپ رودخانه واقع است می باشد و یا به سبب وجود انبار و مخزنی که در سابق برای نفتگیری و سوخت کشتی‌های کارون اولیا در آنجا ساخته بودند. ولی از انبار و مخزن مزبور امروز اثری نیست، زیرا اعراب اون رو به مرور ایام به کلی خراب کرده و چوب‌های اون رو به شرکت کشتیرانی انگلیسی فروختند. در حال حاضر در حوزه کارون اولیا یک شرکت مشغول حفاری برای کشف معادن نفت است. این شرکت تا حال کرورها خرج کرده و به طوری که گفته می شود در اقدامات و عملیات خود به نتایج خوبی رسیده است. و این حفریات بر اثر تحقیقات و بررسی هایی است که من در سالهای 1889 تا 1891 موقعی که در ایران مأموریت داشتم از نظر زمینشناسی انجام داده و نتیجه بررسی های خود را هم در سالنامه معادن پاریس منتشر نموده بودم. پایان نقل قول. آقای دکتر فروزنده عزیز، ضمن عرض سلام و ارادت و تشکر از بابت وقتی که به ما دادید، خب ما میدونیم که گزارشات دمورگان در مجله‌ای در پاریس اولین بار دلالان امتیاز دارسی رو برای جوش دادن این امتیاز تحریک و راهنمایی کرد، اما ظاهراً بجز دمورگان و قبل از او گزارشات دیگه‌ای هم توسط شرق‌شناسان دیگه‌ای درباره چشمه‌های نفتی ایران ثبت شده. چنانچه در عصر ناصری و قبل از امتیاز دارسی هم امتیازات دیگه‌ای برای بهره برداری از منابع نفتی ایران امضا شده. توضیحات تکمیلی شما رو می‌شنویم.
سلام. خیلی متشکرم از اینکه من رو دعوت کردید و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه به تاریخ نفت پردازید. درباره خبردهندگان از نفت که شما از ژاک دمورگان اشاره فرمودید، خوبه که بگم پیش از اون آستین هنری لایارد که هم شرق شناسه و به هنر شرق علاقه داره و در آشور بین النهرین کشفیات خوبی کرده، از نفت ایران یعنی منطقه شوشتر خبر داده بوده، و هم ویلیام لوفتوس. در واقع سه خبردهنده در از منظر شرق شناسی و باستان شناسی از نفت ایران گزارش دادن: لوفتوس، لایارد و دمورگان. درباره ناصرالدین شاه هم اگر اجازه بدید توی بخش بعد من یک توضیحی میدم.
دمورگان درست می گفت. هم شرکت نفتی مذکور در آن سال در آستانه موفقیتی شگفت بود و هم مقالات او در سالنامه معادن پاریس مبنی بر وجود چشمه‌های نفتی در غرب و جنوب غربی ایران بود که اولین بار چشم تیز و اراده فرصت طلب و زیاده خواه سرمایه‌داری غرب رو متوجه ایران کرد. دمورگان نشسته بر کشتی بخار برادران لینچ در بندقیر خوزستان، در حالی که بار اشیاء عتیقه شوش رو برای رونق موزه لوور پاریس با خود می برد، می نویسه که این من بودم که اولین بار با انتشار مشاهداتم از ایران به استحضار سرمایه‌داری غرب رسوندم که شاید بشود برای تأمین بخشی از سوخت رایج این سالهای دنیای صنعتی روی چشمه‌های نفت ایران هم حساب کرد. دمورگان اون سال نه به عنوان یک باستانشناس بلکه به عنوان یک زمینشناس و در اصل در نقش یک سیاح فرانسوی به ایران اومده بود و مطابق عرف سیاحان قرن 19 تمام دیده‌ها و دریافت‌های خودش رو از جوامع بدوی اون روزگار می نوشت و منتشر می کرد و برای سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع بالقوه آن سرزمین های هنوز ناشناخته به سرمایه‌دار غرب ایده می داد. سیاحان هرچه که در جوامع بدوی به درد غربی ها بخورد اهم از اشیاء باستانی، مواد خام و حتی بازار مصرف رو گزارش می کردند و اینطور مواد مورد نیاز برای هاضمه سرمایه‌دار غرب رو تأمین می کردند. بر همین اساسه که میگن سیاهان پیش قراولان استعمار بودند که اگر آمریکا رو یک بار کریستوف کلمب کشف کرد، شرق رو و جذابیت‌های اون رو برای سرمایه‌داری غرب، سیاهان اروپایی بارها و بارها کشف کردند. بعد از انتشار گزارشات سیاهان، سرمایه‌دارها اون چه از این گزارشات براشون جذاب بود رو پی می‌گرفتند و با سنبه پرزور سیاستمدارانشون حکام جوامع بدوی رو مجبور و البته غالباً با هدیه ها و رشوه هایی متقاعد به امتیاز دهی می کردند. در مورد آغاز داستان نفت ایران هم چنان که گفتیم و خواهیم گفت قضیه جز این نبود. اما باز برای اینکه زیربناهای شکل‌گیری این نوع رابطه رو شناسایی کنیم، بگذارید اول جهان اون سالها رو و جایگاه ایران رو در اون جهان با هم مروری کنیم تا بعد برسیم به اونجا که نفت در بازی ما با تمدن غالب اون روز چه نقشی داشت. کشف نفت یا بهتر بگیم تولد صنعت نفت جهان رو به سال 1859 نسبت میدن. نفت البته از سالها و بلکه از قرنها قبل استفاده می شده. یک بار اگه گذارتون به خوزستان افتاد، حتما سری به چغازنبیل بزنید. شاید هم تا حالا رفتید، ولی این بار کانالهای آب باستانی میان رودخونه دز و چغازنبیل رو با دقت بیشتری نگاه کنید. دیواره های کانال خشتیه و بین خشت ها اثر قیری که برای عایق بندی جداری کانال استفاده می شده هنوز باقی و معلومه. این یک نمونه از کاربرد محصولات نفتی در سالهایی با قدمت بیش از 3300 ساله. همینجا حالا که ذکر آپادانا و دمرگان گذشت و اسم چغازنبیل هم اومد، بذارید از رومان گیرشمن، سرپرست هیئت باستانشناسی در سالهای بعد از رفتن دمرگان از ایران، هم یادی و نقل قولی ذکر کنیم. او هم مثل اسلاف خودش سفرنامه مفصل و یادداشت‌های متعددی راجع به شرح اکتشافاتش در نقاط مختلف ایران و مشخصاً در زیگورات شوش داره. او در کتاب چغازنبیل می‌نویسه: کشف چغازنبیل نوعی ادای دین از طرف دستندرکاران شرکت نفت به باستان شناسی بود. توضیح این که در سال 1890 میلادی ژاک دومورگان که تحصیلات زمین شناسی داشت، در یک مأموریت علمی در ایران موفق به کشف نفت شد. حاصل این کشف تشکیل شرکتی قدرتمند برای بهره برداری از نفت ایران بود. تقریبا نیم قرن بعد یکی از زمین شناسان این شرکت نفتی آجر کتیبه‌داری رو که از چغازنبیل یافته بود برای سرپرست هیئت باستانشناسی فرانسوی مستقر در شوش برد و امکان کشف شهری رو فراهم کرد که اونتاشگال پادشاه ایلامی در اواسط قرن 13 قبل از میلاد ساخته بود. اینطور بود که نفت بدهی خودش به باستانشناسی رو تصفیه کرد. پایان نقل قول. این بدبستون‌های باستانشناسی و نفت همچنان در طول تاریخ نفت ایران ادامه پیدا کرد. شاید در قسمت‌های بعد اشارات دیگه‌ای هم به این مقوله بکنیم. به هر حال از قدمت کاربرد نفت می‌گفتیم. متون زیادی به کاربردهای نفت در ایران باستان اشاره کردند. از شاهنامه فردوسی که نفت رو در اساطیر ایران و حتی در قضیه کشف آتش ردگیری می‌کنه تا تاریخ هرودوت. از کاربرد اون برای مقاصد جنگی تا استفاده از اون برای عایق‌کاری تجهیزات و اماکن. همین چند وقت پیش بود که مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت به نشانه قدمت آشنایی ایرانیان با نفت و مشتقات اون ملاژ یک ظرف قیری با قدمتی حدود 1600 سال قبل از میلاد مسیح رو به دبیرخانه سازمان اوپک تقدیم کرد. اما غریب‌ترین تجلی میادین نفتی در ایران باستان به آتشکده‌ها برمی‌گرده، اونجا که آتش جاودان نگهداری می‌شده. جالب این که بسیاری از آتشکده‌های باستانی که محل آتش جاودان بودند در کنار میادین نفتی برپا شده بودند و از خروج طبیعی گاز این میادین از شکاف‌های سطح زمین برای روشن نگه داشتن آتش جاودان استفاده می‌شده و این تجلی مرموز طبیعت در نهاد نیاکان ما شوری می‌آفرید و حسی قریب به جذبه اهورایی رو برمی‌انگیخته. ناصرالدین شاه در جریان اولین سفر خودش به اروپا گزارشی از آتشکده‌های باکو می‌نویسه و می‌دونیم که میدان نفتی باکو بعد از میادین آمریکا دومین مرکز بهره برداری، تولید و تأمین نفت جهان در همون سالهای پا گرفتن صنعت نفت جهان بود. راجع به آتشکده بردنشانده در محل میدان نفتی مسجد سلیمان هم اجازه بدید در قسمت‌های بعد توضیح خواهیم داد. تاریخ استفاده‌های سنتی از نفت که از اساطیر شروع میشه تا سالهای حوالی کشف نفت هم ادامه داشته. در همون سالهای ابتدایی قرن بیستم که موضوع بحث این قسمت ماست، چشمه‌های نفتی اطراف میدان نفتون یا همون مسجد سلیمان حتی صاحب امتیاز داشتند. در مختصاتی محدود و با وسایلی ابتدایی از اون چشمه‌های نفتی بهره برداری می‌شد. یعنی کسانی مشخصاً سادات قیری شوشتر با عقد قرارداد با حکومت مرکزی از چشمه‌های نفت بهره برداری و نفت حاصله رو می‌فروختند. اما چرا با این سابقه تاریخی تولد صنعت نفت رو به سال 1859 اون هم در پنسیلوانیای آمریکا نسبت میدن؟ نفت قبل از سال 1859، قرن‌ها قبل از 1859 بهره برداری می‌شده، فراوری می شده و خرید و فروش هم می شده. شواهدی وجود داره که نشون میده در ابعاد بین الملل هم تجارت می شده. اما چرا میگن نفت در سال 1859 اون هم در پنسیلوانیای آمریکا کشف شد؟ پاسخ به این سوال بدون اشاره به تفاوت دنیای جدید پس از انقلاب صنعتی با قبل از اون، بدون شناخت تفاوت جوامع متمدن و پیشرو با جوامع عقب مونده از قافله جهان صنعتی امکان پذیر نیست. اواسط قرن 19 هم غرب سالهای اوج انقلاب صنعتی رو تجربه میکنه. انقلاب صنعتی به دورانی از تاریخ تمدن غرب اطلاق میشه که این دوران با اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات شروع میشه و با ظهور و توسعه ماشین آلات و ادوات صنعتی و کارخانجات متنوع در اواسط قرن 19 هم به اوج شکوفایی میرسه. ماشین میوه انقلاب صنعتی است. ماشین البته منظور اتومبیل نیست، بلکه همان ابزار و ادوات و وسایل صنعتی و کارخانجات جدیده که البته اتومبیل هم یکی از اوناست. زیربنای تغییرات در سالهای انقلاب صنعتی به این برمیگرده که در واقع در این سالها انرژی نهفته در طبیعت جایگزین نیروی عضله انسان یا حیوان میشه. خلق حرکت با انرژی نهفته در طبیعت به واسطه ابزار ماشین، این خلاصه انقلاب صنعتی است. تاریخ بشر مدرن سوار بر خر مراد انقلاب صنعتی به سال 1854 میرسه. در این سال پروفسور بنیامین سیلیمن، استاد دانشگاه ییل آمریکا، به سفارش کمپانی روغن سنگ پنسیلوانیا مایع بدبو و لزجی که از چشمه‌هایی در پنسیلوانیای آمریکا می‌جوشید رو در آزمایشگاه دانشگاه ییل جوشاند، تقطیر کرد و خصوصیات مشتقات اون رو بررسی کرد و گزارش علمیش رو نوشت. پروفسور گزارش علمیش رو به $526.08 به جورج بیزل، مالک کمپانی روغن صخره، فروخت. گزارش امیدوار کننده بود. سلیمان گفته بود شرکت شما اکنون به ماده خامی دسترسی دارد که می تواند به محصولات با ارزشی تبدیل گردد. بر مبنای نتایج گزارش سلیمان و به اعتبار تایید او که یک چهره سرشناس علمی بود، اوراق سهام شرکت روغن صخره پنسیلوانیا به سرعت فروخته شد و سرمایه اولیه برای حفر اولین چاه نفت تأمین شد. اولین دکل حفاری به روش حفاری چاه‌های نمک برپا شد و 5 سال طول کشید تا اولین جوشش نفت از دل زمین به ته یک چاه 69 فوتی حفاری شده در اویل کریک پنسیلوانیا در تاریخ ثبت بشه. آنچه که اتفاق افتاد رو نمیشه گفت فوران، اما میشه گفت اولین جریان نفت از سازند به باتوم هول یا ته یک چاه نفتی. این مایع کم اهمیت که قبل از آنگلوساکسون‌ها سرخ پوستان بومی آمریکا به عنوان دارو از اون استفاده می کردند و به دلیل جوشیدن از دل زمین بهش روغن سنگ یا روغن صخره می گفتن، حالا در ذهن انسان آمریکایی اواسط قرن 19 ارزشی تازه پیدا کرده. نفت قبل از 1854 هیچ تفاوتی با نفت باستانی نداشت، چه در آمریکا، چه در ایران و چه هر جای دیگه. از زمین می جوشید و بر بستر آب نمک جاری می شد و توسط انسان بدوی با ابزارهای بدوی مثل پتو یا نوعی پارچه‌های زخیم نخی از روی آب جمع می شد و بعد از یک مرحله حرارت دادن و قدری وزن گرفتن، برای زانو درد، زخم حیوانات، عایق قایق‌ها و این قبیل کاربردهای محدود استفاده می‌شد. نفت قبل از 1854 هنوز نسبتی با دنیای صنعتی برقرار نکرده بود و انگار کشف نشده بود. اونچه که نفت رو ارزشمند کرد این بود که انسان قرن 19 فهمید که این مایع سیاه بدبو میتونه یک ماده حاشیه‌ای کم مصرف و با کاربردهای بدوی نباشه و میتونه نقشی تأثیرگذار در زندگی جامعه اون سالها داشته باشه. میشه اون رو به مقدار زیاد و به نفع رونق صنایع دنیا به کار گرفت و میشه با اون خلأی رو پر و نیازی از تمدن صنعتی رو برطرف کرد. در واقع اون چه صنعت نفت رو پدید آورد صنعتی شدن تمدن غالب اون روز بود و شکل‌گیری ارزش‌های تمدن جدید با محوریت ماشین این پدیده دوران بود. نفت و مشتقات اون اگرچه خیلی زود به عنوان منبع انرژی برای ماشین‌های بخار و موتورهای احتراق درون‌سوز و به عنوان جایگزین زغال سنگ جا افتاد، اما در ابتدا نفت سوخت چراغ بود برای روشنایی و البته این هم کم کاربردی نبود. از دل همین چراغ غول‌های نفتی بیرون اومدند. راکفلر، روچیلدها، نوبل، رویال داچ و شل همه قبل از آغاز قرن 20 پروبال گرفتند. کشف نفت شهرهای نفتی رو در آمریکا شکل میداد. شهرهایی که یک شبه مثل قارچ در دل صحراها می رویدند. با فوران اولین چاه نفت در منطقه و انتشار خبر اون و هجوم ماجراجویان و فرصت طلبان از مناطق مختلف آمریکا. طولی نمی کشید که زمین های بی ارزش منطقه یک باره قیمت سرسام‌آوری می گرفتند و جنگل دکل های حفاری به وجود می اومد. هر کس سعی می کرد حداقل با خرید یک تکه زمین و علم کردن یک دکل حفاری جایی حتی تنگ برای خودش دور سفره نفتی گسترده شده باز کنه. هول و هوش میادین نفتی و در شهرهای نفتی بورس‌های نفت تشکیل می‌شد و محموله‌های نفتی از مسیر راه آهن و اگه هنوز راه آهن به منطقه‌ای نرسیده بود از مسیر آبراهه‌ها به نقاط دیگر ایالات متحده و بعدتر به اروپا صادر می‌شدند. اولین پالایشگاه‌ها در جوار مناطق نفتی و در طول راه آهن‌ها تأسیس شدند و اولین کارتل‌ها و بزرگترین اونها که کارتل افسانه‌ای استاندارد اویل که متعلق به جان دی راکفلر بود از اتحاد پالایشگاه‌ها و بعدتر با خرید چاه‌های نفتی به وجود اومدند. رقابت‌های آتشین تولیدکننده‌های نفت، پالایشگاه‌دارها و صاحبان سهام خطوط راه آهن و خطوط لوله، زد و بندهای اونها، حذف رقبا و اگه ممکن نشد تلفیق و ادغام اونها با هم و تشکیل انحصار هر روز به صنعت نوپای نفت در آمریکا رونق می‌داد. اختاپوس استاندارد اویل بر بستر همین روابط شکل گرفت. اون سالها رو عصر طلایی آمریکا می گفتند، عصر رونق طرح‌های بزرگ، دل به دریای ریسک‌های بزرگ زدن، عصر آرزوهای آتشین برای تصاحب ثروت‌های ناگهانی. راکفلر سمبل این عصر بود. او در سال حفر اولین چاه نفتی در آمریکا 20 سال بیشتر نداشت. با نصف یک پالایشگاه در شهرش اوهایو که تازه در سال 1863 به شبکه سراسری راه آهن متصل شده بود کارش رو شروع کرد و طی 20 سال صنعت نفت او رو تبدیل به ثروتمندترین مرد جهان کرد. فلسفه راکفلر بر نفی تکثر استوار بود، معتقد به ادغام و اگر نشد همکاری تمام حلقه‌های زنجیره تولید کننده نفت خام بود. او این همکاری و ادغام رو برای به حداقل رسوندن ریسک کار خود لازم می‌دید. او رقباش رو با پیشنهادات منطقی و اغوا کننده به ادغام با امپراتوری خود قانع می‌کرد و اونها رو همچنان مدیر بیزینس خود نگه می‌داشت. اگر رقیبی هم تن به ادغام یا همکاری نمی‌داد، با بازی قیمت‌ها سهمش رو از بازار کم و کمتر می‌کرد و به قول خودش عرقش رو در می‌آورد و کار او رو به ورشکستگی می‌کشوند. تراست استاندارد اویل و تسلط و انحصار بی‌رحمانه او بر شریانات صنعت نفت آمریکا کم کم جنبش اجتماعی ترقی‌خواهی رو در آمریکا به وجود آورد و قوانین ضد تراست شرمن به تصویب رسید. از دل همین جنبش روزنامه نگارهایی مثل آیدا تاربل که شخصاً زخم خورده استاندارد اویل بودند ظهور کردند و به افشاگری در خصوص روابط پنهانی و زد و بند شرکت‌های نفتی با یکدیگر و با سیاستمداران آمریکایی پرداختند. و باز بر امواج همین جنبش اجتماعی است که سیاستمدارانی مثل تئودور روزولت به نام ترقی خواهی و مبارزه با تراست ها مسند نشین امور و نهایتاً موفق به تجزیه استاندارد اویل شدند. اینها همه در فاصله 50 سال پس از کشف نفت در آمریکا رخ میده چنانچه می‌بینیم صنعت نوظهور نفت چه تکانه‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آمریکا رو در همین فاصله 50 ساله به وجود میاره. در بعد جهانی هم نفت خیلی سریع جای خود رو در اقتصاد جهانی باز کرد. دنیای متمدن نفت رو که شناخت، فهمید که چقدر با ذائقه‌اش آشناست و چقدر تشنه اونه. 2 سال بعد از حفر اولین چاه نفت در آمریکا، در حالی که هیچ دریانوردی به دلیل خطر آتش سوزی حاضر به حمل بشکه‌های نفت در کشتیش نبود، یک ناخدای آمریکایی با مست کردن ملوانانش یک محموله نفت رو از فیلادلفیا به لندن رسوند و عملاً تجارت بین الملل نفت شروع شد. کار به جایی کشید که در سالهای دهه‌های 1870 و 80 بیش از نصف نفت تولیدی در آمریکا صادر می‌شد. کمتر بازه‌هایی در تاریخ رو میشه سراغ گرفت که یک منطقه مثل پنسیلوانیای آمریکا تأمین کننده ماده خام تمام دنیا باشه. اما مشخصه که این امر ثبات چندانی نداره. نفت استاندارد اویل به سن پترزبورگ روسیه که رسید، بازار پر رونقی پیدا کرد. اینجا بود که تزار روس متوجه منطقه نفتخیز باکو شد. باکو، شهری که 6 دهه قبل طی عهدنامه گلستان از ایران جدا و به روسیه منظم شده بود و شعله‌های آتش جاودان معابد زرتشتی از قرن‌ها قبل همچنان در اون می‌سوختند و در کنارش چشمه‌های نفتی که بهره برداری به صورت محدود از اونها در انحصار حکومت روسیه بود. تزار در دهه 1870 انحصار حکومت رو از این میادین برداشت و زمینه رو برای سرمایه گذاری آزاد در این منطقه فراهم کرد و رونق باکو شروع شد. نوبل ها 3 برادر بودند. پدر اونها در زمینه اسلحه سازی تحقیق و اختراع و سرمایه گذاری می کرد. آخرین سرمایه گذاری پدر در روسیه بود که البته رو به ورشکستگی گذاشته بود که از دنیا رفت. یکی از پسران او یعنی آلفرد نوبل در پاریس اقامت داشت که شرح زندگی و خدمات او رو همه میدونن و اینجا ما کاری به اون نداریم. اما 2 برادر دیگه در سن پترزبورگ روسیه سعی در نجات کارخانه اسلحه سازی پدر دارن. اونا وقتی برای تهیه چوب گردو برای ساخت اسلحه هاشون به باکو میرن، القصه به تب نفت دچار میشن و مسیر سرمایه گذاری اونها از اسلحه سازی به صنعت نوپای نفت تغییر میکنه. پسرها به واسطه همکاری با پدرشون با علم شیمی آشنایی داشتند. علم و صنعت و سرمایه رو یک جا به کار میگیرن و طولی نمیکشه که برادران نوبل، البته بجز آلفردشون، سلاطین نفت باکو میشن. اولین محموله نفت باکو در 1876 وارد سن پترزبورگ شد و با مزیت رقابتی که نسبت به نفت استاندارد اویل داشت که این مزیت همون نزدیکی به بازار مصرف بود، بازار روسیه رو متعلق به خودش کرد. یک نکته شنیدنی دیگه این که قبل از نفت باکو، نفت در بشکه‌های چوبی بار کشتی‌ها می‌شد و از آمریکا به نقاط مختلف دنیا صادر می‌شد. نوبل‌ها برای اولین بار یک تانکر بزرگ رو روی یک کشتی نصب کردند و اولین نفتکش دنیا رو به نام زرتشت در دریای خزر به آب انداختند. این نفتکش از جنوب دریای خزر نفت رو به دهانه رود ولگا در شمال اون و از اونجا به قلب اروپا حمل می کرد. نامگذاری این نفتکش به نام زرتشت رو برخی به علاقه فیلسوفان و تک ستارگان عصر انقلاب صنعتی اروپا به این پیامبر ایرانی نسبت میدن و بسیاری به آتشکده‌های بسیار زیاد شهر باکو و البته به زرتشتیان و ایرانیان زیادی که هنوز از سالها قبل در این شهر سابقاً ایرانی ساکن بودند. نفت باکو یک دهه بعد از ورود نوبل‌ها 25% بازار نفت دنیا رو متعلق به خودش کرده بود و رقیبی برای نفت آمریکا و مشخصاً استاندارد اویل شده بود. آقای دکتر فروزنده، شما در فصل اول کتاب ارزشمندتون، کتاب تاریخ صنعت نفت ایران، در مورد نقطه آغازین پیدایش صنعت نفت جهان توضیحات جالبی ارائه دادید. اونجا دو رویکرد مورخین در این خصوص رو تشریح کردید، یکی نگاه تاریخ گرایانه و دیگری نگاه مبتنی بر تحول در ابعاد صنعتی استخراج نفت. در قالب اون نگرش تاریخی باکو به عنوان خاستگاه صنعت نفت دنیا معرفی میشه و در نگرش دوم پنسیلوانیای آمریکا. روایت ما هم در این پادکست خب به نوعی متأثر از این نگاه دومه. شاید الان وقتش باشه که قدری در مورد باکو و صنعت نفت باکو و نگاهی که پیدایش این صنعت رو به باکو نسبت میده توضیحاتی ارائه بدید.
بله، از نظر قدمت یا تقدم و تأخر میتونیم نفت و یا صنعت نفت باکو رو بر آمریکا مرجح بدونیم. حالا چرا؟ ببینید، تنها صنعت مطرح نیست، البته که در 1847-1859 توی حفاری و توی ریفاینری پالایشگاه، یعنی شیوه تولید و استخراج و پالایش، یه تحولی صورت میگیره، اما انظر قدمت و حوزه تحت تاثیر قرار دادن میخوام صحبت بکنم که گزارش های مختلفی رو بخونید، از متون ایرانی، متون اسلامی میتونید استفاده کنید، استخری، مسعودی، مارکوپولو، چلبی، امین رازی، کنفر آلمانی. اگه نگاه کنید از قرن دهم تا 18 میلادی دارن میگن که نفت باکو در جاها و مکانهای مختلف توزیع میشده، بنابراین شما سیستم توزیع رو بایستی در کنار سیستم صنعتی و یا تجاری رو لحاظ بکنید، یعنی در کنار شاخص صنعت و شاخص تجارت، شاخص توزیع و مقدار مردمانی که از این نفت بهره می بردن رو هم نگاه بکنید. اولین پالایشگاه باکو حدود 1858-59 تأسیس شده و سیستم میکانیکی برداشت نفت هم 1847 بوده. تعداد دستگاه‌های حفاری و تعداد چاه‌ها نسبت به پنسیلوانیا با آمریکا مقایسه بکنید بسیار زیاده. یا حتی سیستم انتقال هم میتونید نگاه کنید که سیستم انتقال در باکو مرجح نسبت به آمریکا. اما چیزی که در آمریکا مهم بود، نفت آمریکا یکی حجم به لحاظ تجاری و دو بهترین سیستم های پالایشی رو توی تست هاشون انجام دادن. شما یه نگاهی هم بفرمایید به واردات نفت ایران در 1909-1908، ببینید ما 117,000 قران از هند وارد کردیم. بنا به صحبت آقای جمالزاده، منبع ما جمالزاده است، گنج شایگان، 123,000 قران از انگلیس که اینا احتمالاً متعلق به راکفلر و برما هستن و از روسیه 6 میلیون قران ما در 1908-1909 چیز وارد کردیم، نفت وارد کردیم. حالا یه نسبتاً بگذارید با بین آهن، واردات آهن و مفتول و گندم، ما نزدیک 3 میلیون قران آهن وارد کردیم، حدود 3.5 میلیون قران هم گندم وارد کردیم. شما متوجه میشید که چه حجم از نفت وارد ایران شده. همه اینها نشون میده که در واقع نفت باکو به لحاظ حوزه مصرف کنندگان و حوزه جغرافیایی که تحت تاثیر قرار داده و اون سیستم ها و اون شاخص هایی که اشاره کردم از نفت آمریکا مقدم تره، ولی در آخر تاریخ نگاری تحت تاثیر در واقع هژمون آمریکا قرار گرفت. در حالی که شوروی به یک دولت سوسیالیستی مبتلا میشه، اینجاست که آمریکا در تاریخ نگاری حرف اول رو میزنه.
بعدتر خاندان بانکدار یهودیان فرانسه یعنی روچیلدها هم سودای تجارت نفت باکو به سرشون زد. اونها با کمک یک یهودی انگلیسی تبار به نام مارکوس ساموئل نفت رو در باکو می خریدند و از طریق خط آهنی که میان دریای خزر و دریای سیاه کشیدند با قیمتی ارزانتر از سایر رقبا اون رو به شرق دور رسوندند و بازار اون نقطه از دنیا رو تصاحب کردند. آنچه ساموئل رو در این رقابت موفق می کرد و در واقع مزیت رقابتی او نفتکش های بزرگش بودند که با ابتکار عمل او محموله های عظیم نفت جابجا می شد و هزینه حمل و نقل کمتر از سایر رقبا پای ساموئل تموم می شد. نوع جدید نفتکش ها از یک بطری پر از نفت که روی آب شناور میموند الهام گرفته شده بود. بدنه کشتی در واقع بدنه تانکر بود و اینطور حجم نفتی که منتقل می کردند بسیار زیاد بود و این یک مزیت اساسی بود. علاوه بر اون یک مزیت سیاسی هم به کار ساموئل اومد. لابی های سیاسی یهودیان بریتانیا با کمک روزنامه های اون کشور دسترسی به کانال سوئز رو برای ساموئل و شرکای او امکان پذیر کرد. مجوز عبور نفتکش های ساموئل از کانال سوئز متعاقب یک کشاکش داغ سیاسی در لندن حاصل شد. مجادله‌ای که یک طرف دیگر اون البته استاندارد اویل بود. بالاخره در ژانویه 1892 اولین نفتکش غولپیکر متعلق به مارکوس ساموئل از کانال سوئز عبور کرد و تا 3 سال بعد 90% نفتی که از اون کانال میگذشت متعلق به روچیلدها بود که با نفتکش های مارکوس ساموئل جابجا میشد. ناوگان نفتکش های مارکوس ساموئل به 60 فروند میرسید. ساموئل پسر یک یهودی تاجر صدف بود که کار خود رو از دست فروشی در لنگرگاه های شرق لندن شروع کرده بود. او مجموعه کسب و کار خودش رو که شامل مخازن بزرگ ذخیره سازی نفت در بنادر مختلف دنیا و 60 فروند نفتکش اقیانوس پیما می شد رو به گرامی داشت شغل پدرش که تاجر صدف بود به نام شل نامگذاری کرد. نفتکش ها هم هر کدام نام صدفی داشتند و مارکوس ساموئل اینطور خاطره پدرش رو زنده نگه می داشت. اما غول بعدی نفت دنیا از سوماترا در هند شرقی سر برآورد. سرمایه‌گذار اصلی این منطقه خاندان سلطنتی هلند و مشخصاً ویلیام سوم بود. این سرمایه‌گذاری به تشکیل رویال داچ منتهی شد. گرچه در همان ابتدای کار اختاپوس استاندارد اویل قصد بلعیدن رویال داچ رو داشت، اما این سرمایه‌گذاری با صبر و پشتکار مدیران لایق خود کم کم سهم خود از بازار نفت دنیا رو پیدا کرد و بالید، طوری که سالها بعد مارکوس ساموئل رو مجبور به پیوستن به خود کرد و امپراتوری رویال داچ شل تشکیل شد. گرچه در این نامگذاری و تقدم رویال داچ بر شل قدرت و نفوذ مدیریت هلندی بر انگلیسی واضح بود، همین بعدتر مستمسک نخست وزیر زیرک انگلستان یعنی وینستون چرچیل شد تا مانع خرید امتیاز نفت ایران توسط رویال داچ شل بشه که او اصرار داشت نفت ایران 100% انگلیسی بمونه. بگذارید این مسائل رو در قسمت‌های بعد تشریح کنیم. به هر حال استاندارد اویل آمریکایی، روچیلدهای فرانسوی، مارکوس ساموئل انگلیسی، رویال داچ هلندی و نوبل‌ها امپراتوران نفت دنیا هستند در سالهای اول قرن بیستم، یعنی کمتر از 50 سال پس از کشف نفت. گرچه در کنار اونها و پیرامون صنعت عظیم نفت دنیا هم سرمایه‌داران خرد دیگر در کار تولید و تصفیه و حمل و نقل و تجارت نفت بودند، اما بسیار پیش می اومد که این غولهای بزرگ نفتی شرکتهای کوچکتر رو می بلعیدند یا اونها رو وادار به کنار کشیدن می کردند. با اختراع لامپ الکتریکی به تدریج نقش روشنایی بخش نفت به عنوان روغن چراغ به نقش انرژی بخش نفت تغییر می کرد. این تغییر با تولید انبوه کالسکه‌های بدون اسب که بعدتر اتومبیل خوانده شدند سرعت گرفت. نفت که در نیمه دوم قرن 19 روشنابخش شب‌های کارخانجات غربی می‌شد و به نوعی روزهای دنیای صنعتی رو طولانی‌تر می‌کرد و زمان بیشتری برای کار و تولید به دنیای غرب می‌بخشید، حالا و در یک تغییر نقش تاریخی به تدریج از اوایل قرن بیستم عامل حرکت و انرژی برای صنایع غرب میشه. اگر اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات رو سرآغاز انقلاب صنعتی در نظر بگیریم، اما استفاده از نفت به عنوان سوخت ماشین‌های بخار و موتورهای احتراق داخلی نقطه عطف یا انقلابی در متن انقلاب صنعتی بود. این دیگ انقلاب صنعتی است که در اوایل قرن بیستم قوام اومده و این آشی است که سرمایه‌داری غرب تدارک دیده. رقابت در تولید، رقابت در بازاریابی، رقابت در دسترسی به ماده خام، رقابت در اختراع و نوآوری، رقابت در کاهش هزینه‌ها، رقابت کلیدواژه این دهه هاست که به بیرحمانه ترین شکل خود در جریان و البته رمز پیشرفت و حرکت تمدن جدید. کار بین 15 تا 17 ساعت در کارخانجات غرب برقراره. اونقدر حجم کار بالاست که شرکت‌ها و کارخانجات به سراغ بهره‌کشی از زنان و کودکان به عنوان نیروی کار ارزان میرن. چارلز دیکنز رمان الیور تویست رو در همین سالهای انقلاب صنعتی نوشت. در اعتراض به رویکرد لجام گسیخته سرمایه‌داری به نیروی کار و حقوق کودکان، اجزای مختلف دنیای صنعتی برای بقا و دوام خود به ماده خام نیاز داشت، به منبع انرژی، به بازار مصرف، به نیروی کار ارزان. اونها ناچار به شرق روی آوردند. به جوامعی که هنوز درگیر این رقابت ها نبودند و بیخبر از اونها در امتداد تاریخ و سنت زیست می کردند. یکی از این سرزمین ها همین ایران خودمان بود.
موقع سوء قصد چه کار بودید؟
یاد یا خواب خوب والا من چشام داشت گرم میشد که صدای گوله یهو چرتمو پاره کرد.
تو خواب خوش بودم
چرت میزدم که یهو سرم سنگین شد.
من تو باغچه جات خالی پا بساط بودم دود
داشتیتش سیخکی دراز کشیده بودم سینه کش آفتاب که دیگه هیچی.
شاق کسب و کارت چیه؟
پدر عاشقی بسوز خاکستر نشین.
بله، در سمت دیگر عالم و مشخصا ایران ما ماجرای دیگر در جریان بود و نبود. آنجا اگر عصر طلایی و انقلاب صنعتی، اینجا عصر بیخبری بود. هرچه غربی ها در سده 19 حرکت آفریدند، در شرق و مشخصاً ممالک محروسه ایران خمودگی و رکود حاکم بود. علی حاتمی در سکانسی ماندگار و با دیالوگی تلخ اوضاع این سالهای ایران رو به تصویر کشیده.
جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی.
جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی. این توصیف جامعه ایرانی در آن سالهاست. بعد از غوغایی که انقلاب صنعتی و عصر طلایی در غرب به راه انداخته بود و 50 پس از تولد و توسعه صنعت نفت در دنیا و در گرماگرم رقابت غولهای نفتی دنیا و در تغییر نقش نفت از عامل روشنایی به حرکت و ولع غرب به جذب ماده خام بود که نماینده دارسی برای امضای امتیازنامه به ایران آمد. خواص ایرانی همچنان سردرگمند که این ماده بدبو به چه کار غربی ها می آید. همچنان که نمی دانستند آن سنگ و سقاط های شکسته که دمورگان با خود از شوش به فرانسه می برد چه ارزشی داشتند. بگذارید یک بار دیگر کلید واژه های داستان تولد صنعت نفت در آمریکا رو با هم مرور کنیم. پروفسور سلیمان، دانشگاه ییل، آزمایشگاه، گزارش علمی، فروش گزارش علمی، اوراق سهام. این کلید واژه ها متعلق به اواسط قرن 19 دنیای صنعتی است. 50 بعد در ایران همچنان دعوای مکتب و مدرسه در جریان است. هرچه در غرب مدرسه و دانشگاه ساخته می شد، در شرق هنوز به مدارس جدید و علوم جدید با شک متعصبانه نگریسته می شد. میز و نیمکت مدارس در آتش جهل عوام می سوخت و صدایی از اهل علم در نمی آمد. هرچه در غرب صنعت فربهتر می شد، ما ایرانی ها اما به قول جلال آل احمد هر روز تار خود را بیشتر تنیدیم و به بطون هفتگانه رموز و اسم اعظم پناه بردیم. اشتغال به شبه الهیاتی راکد رو به زحمت و مرارت صناعت ترجیح دادیم. امیر کبیری هم اگر اشتباهاً ظهور کرد و نظم تقی‌خانی اگر بر سر زبان پدرانمان افتاد، همانها به تیغ تیز اشتباهشان را رفع کردند. سید جمال الدین اسدآبادی اگر بر خفتگان کشورهای اسلامی نهیبی زد، انگ خورد و تکفیر شد. جنبش‌های موقت ضد استعماری با شعارها و اقدامات ظلم ستیزانه نمی‌توانست تفاوت سطح صنعتی علمی و بهتر است بگوییم تفاوت تمدنی شرق و غرب را جبران کند. کجا می‌شد با هیجانات دفعی عقب ماندگی‌های تاریخی را جبران کرد؟ حاکمان نالایق، مردمان خفته، عالمان بی‌مسئولیت، تحصیل کردگان و فرنگ رفتگان بعدتر، دلالان مظلمه، جاده صافکن‌های کمپانی، پادوهای استعمار. در حالی که غربی‌ها رمز پیشرفت را در رقابت می‌دانستند، ما ایرانی‌ها اما شخصیت متناسب با این هژمونی جدید دنیا را در خود ساخته و پرداخته نکردیم. به قول صاحب مرحوم علی رضاقلی در کتاب فاخر جامعه شناسی نخبه کشی، ما درست از جایی شکست خوردیم که به جای آنکه دل به رقابت با غرب بسپاریم، خمودگی را برگزیدیم و لقمه چرب باب میل قوه هاضمه غربی ها شدیم و سوژه رقابت روس ها و انگلیس ها و فرانسوی ها و هلندی ها و بلژیکی ها و بعدتر آمریکایی ها. پایان نقل قول. سرمایه‌داری غرب در جستجوی ماده خام و بازار مصرف متوجه ایران شد. آن ولع تولید و اشتهای سیری ناپذیر و رقابت بیرحمانه برای تصاحب ماده خام و بازار مصرف که در غرب جریان داشت و این بدویت، رکود و خواب‌آلودگی ایرانی پدیده‌ای به نام استعمار را شکل داد و البته بعدتر غرب زدگی را. آی دکتر، به نظر میرسه غربی ها در عصر ناصری از طریق عقد امتیازنامه ها به دنبال تسلط بر منابع ایرانی و به نوعی بست نفوذ خودشون در منطقه بودند. خب بعضی از این امتیازنامه ها هم در نیمه دوم قرن 19 به نوعی بوی نفت میدادند دیگه، گرچه قبل از دارسی خب هیچ کدومشون موفق به بهره برداری نشدن. امتیازاتی هم به ایرانی ها داده شد که اونها هم نتیجه‌ای بیشتر از همون استمرار بهره برداری به روش سنتی برای صاحب امتیازهای ایرانی نداشت. لطفاً درباره امتیازات نفتی در نیمه دوم قرن 19 هم قبل از دارسی لطف بفرمایید و توضیحاتی ارائه بدید. خیلی متشکرم.
بله، درباره این بخش که ببخشید نیمه دوم قرن 19 هم میشه و در آمریکا داره کشفیات و تأسیس پالایشگاه استاندارد اویل شکل میگیره، راکفلر به اوج داره میرسه، عصر ناصری است. در عصر ناصری 5 امتیاز نفتی توسط ناصرالدین شاه صادر میشه. یکیش به خانواده سادات قیری که اطلاع داری، دومی به رویتر در 1876 که همراه با جاده سازی و معادن نفت رو هم شامل میشه، راهن هم قرار بوده بسازن. بعدیش به شخصی به نام علی اصغر خان در سمنان واگذار میکنه که داستان جز نفت شمالی که بعدها داستان میشه. اگر اشتباه نکنم سومی هم به آلبرت هودزه که اتفاقا هم بازرگان هلندی است، عکاس، عکسای خیلی خوبی رو به یادگار گذاشته و بوشهر و دالکی رو بهش واگذار کرد. و پنجمین امتیاز هم به سپهدار تونکابونی اطلاق داره که بخشای از استان شمالی رو امتیاز استخراج نفت رو به سپهدار تناکابونی واگذار کرد که هیچ کدام از اینها البته سادات قیری به صورت مستمر ادامه میدادن کارشون، ولی به صورت تجاری هیچ کدام موفقیت آمیز نبود. درباره این که غربی ها چه رمز پیشرفتی داشتند و تونستن رقابت کنن و صنعت نفت توسط غربی ها، نفت ایران توسط غربی ها در واقع تأسیس شد، بگم که مشکل اساسی سه پایه در دوره قاجاره: یکی دانش فنی، دو سرمایه گذاری و سه نیروی انسانی ماهر. در واقع در عصر ناصری هر چقدر تلاش شد امتیازهایی برای گسترش فناوری، تأسیس دارالفنون، گسترش علوم تجربی، مهندسی سرعت بگیره، چندان نیروی کار مجربی به وجود نیامد. ضمن اینکه سیستم تیولداری نظام قاجار ضعیف‌تر از این بود که یک دولت سنترالیزه متمرکز و با یک پارچگی بوروکراتیک بتونه نیروی ماهر رو تربیت کنه و این سپاهی رو با هم تلفیق کنه و بتونه ایران رو به نوسازی و به دنیای مدرن رهنمون بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم.
شروع داستان نفت ایران رو میبایست در همین چارچوب تحلیل کرد، مثل داستان همان عتیقجاتی که دمرگان با خود میبرد. نفت ایران در ابتدای قرن بیستم نه منبع انرژی برای ایرانیان بود و نه روشنایی، نه مایه حرکتی و جنبشی بود و نه دافع ظلماتی. هیچ ارزش افزوده‌ای برای ایرانیان نمیتوانست به بار آورد. حاکمان آن را ماده بدبو و بی ارزش می دانستند و اگر هم ارزشش را درک می کردند، به قول استاد موحد، مثل درویش سعدی شلغم پخته را به نقره آخته ترجیح می دادند. نفت را دنیای صنعتی در 1854 کشف کرده بود و با ولع و طمع به دنبال آن می گشت. در 1900 اما هنوز در ایران کشف نشده بود. طی قرن‌های گذشته چشمه‌های نفت مسجد سلیمان می‌جوشیدند، اما بگذارید بگوییم کشف نشده باقی مانده بودند. عوام به رسم هزاران سال پیش بر زخم حیوانات می‌مالیدند تا التیام یابد. می‌گفتند مگر مستر دارسی چند خر دارد که این همه نفت برای زخم‌های آنها می‌خواهد؟ علما اشتغالات ذهنی ظاهراً مهمتری داشتند و متجددین نیز دلالان معامله بودند. غرب اهمیت حرکت را فهمیده بود و نفت برای آنها منبع حرکت بود. شرق اما نفت به چه کارش می آمد؟ روشناییش را برای شبهای خفتن می خواست؟ یا انرژی نهفته در آن را برای بیرمقی و نشئگی حاصل از غور در عوالم ناسوتی؟ اما گذشته از این اختلافات، مواسات چه می شود؟ عدالت چه؟ دنیای ابتدای قرن بیستم چه نسبتی با آرمان و امید متفکرین و نخبه‌های صده‌های پیشین برقرار کرده است؟ سعادت، عدالت، نیکی، اخلاق، مدینه فاضله، جهان عاری از ظلم، تکلیف اینها چه می شود؟ واقعیت آن است که انسان قرن بیستم با مفاهیم به قول خودش سنتی انتزاعی همان کاری رو کرد که دمرگان با مجسمه حمورابی، از شرق به غرب برد و در موزه نگهداریش کرد. اگر بر دامان حمورابی از تظلم خواهی و عدالت سخن گفته می شود، اما روح قرن جدید چیز دیگری است. پارادایم قرن جدید همانی است که بر مبنای آن غارت آپادانا و بعدتر غارت مسجد سلیمان و بسیاری منابع دیگر این سرزمین رنجور توجیه پذیر شد. عدالت دغدغه انسان قرن بیستم نیست. وسوسه قدرت پای غربی ها را به ایران گشود. روح قرن جدید رو نه در کتب و کتیبه های مقدس و باستانی خاورمیانه باید جست و نه در متن القاعات الهی باستانی به پادشاهی دادگستر به نام حمورابی. باشد تا کسی که به او ظلم شده و شکایتی دارد در برابر سرنگ نوشته من بیستد. نه، این نیچه است که از زبان انسان قرن جدید سخن میگوید. این پیکار است که نامش زندگی است. آنچه لازم است توانایی است و نه نیکی. غرور است و نه تواضع. تدبیر است و نه نوع دوستی. آنچه اختلافات را پایان می‌دهد و سرنوشت را تعیین می‌کند قدرت است و نه عدالت. پایان نقل قول. بسیار خوب همراهان عزیز، این پایان اولین بخش از مجموعه پادکست تاریخ تحولات صنعت نفت ایرانه. بنده و سایر همکارانم در مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت مفتخریم که روایتگر بخشی از تاریخ ایران در ارتباط با صنعت نفت دنیا بودیم و از این طریق اگه تونسته باشیم گامی در جهت افزایش سطح آگاهی مخاطبینمون برداشته باشیم. البته در این قسمت چنانچه گذشت برخی کلیات در خصوص تاریخ نفت جهان و جایگاه بین المللی ایران در سالهای منتهی به امضای امتیاز دارسی رو مرور کردیم و معتقدیم این به نوعی دیباچه برای شروع کارمون لازم بود. در قسمت‌های بعد به طور ویژه‌تر به مسئله نفت ایران خواهیم پرداخت. هر اپیزود از کار ما یک پوستر ویژه داره که در کنار فایل صوتی پادکست ما منتشر میشه و اونجا عوامل کار، منابع و مآخذ و لیست موزیک هایی که از اونها در ساخت اون اپیزود استفاده شده رو درج کردیم. درگاه ارتباطی ما هم در همین پوستر اعلام شده. خوشحال میشیم ما رو از نظرات و انتقاداتتون محروم نکنید و از این طریق در رفع نواقصمون و بهبود کارمون یاری رسان ما باشید، که خب مطمئنن محصل کار ما ایرادات و نواقصی داره. فعلا اینجا و در پایان این اپیزود چیزی نمیمونه جز آرزوی سربلندی برای ایران عزیزمون و تمنای توفیق از درگاه باری تعالی برای هر کسی که دل در گرو این مرز پرگوهر داره. ارادتمندم، حق نگهدارتون، سربلند باشید.